بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض سلام داریم به پیشگاه نورانی و رحمانی آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهرشون. سلام داریم خدمت شما حضار محترم، خانم ها و آقایان عزیزی که قدم رنجه فرمودن و تشریف آوردن اینجا و دوستانی که از راه دور و نزدیک شنونده این بیانات ما هستند. در سال هفتم هجری بودیم، پس از فتح قلعه خیبر و موارد دیگر، امروز یک شخصیتی رو خدمت دوستان معرفی میکنیم که در سال هفتم اسلام آورده ولی شهرت بسیاری به دست آورده. اون شهرتش هم بیشتر در اهل سنت هست و به واسطه خصوصیات نفاق‌گونه و کاذبی که از خودش بروز داده معروف شده، و اون فرد کسی نیست جز ابوهریره. ابوهریره اصالتاً اهل یمن بود، در سال هفتم هجری اسلام میاره. اینطور که میگن عنوان میکنن، مثلا واقدی در کتاب خودش جلد دوم صفحه 636 عنوان میکنه که ابوهریره آمد در نزدیکی خیبر به حضور رسول بزرگوار رسید و اسلام آورد. از چهره‌های بسیار پیچیده در تاریخ اسلام هستش، به خصوص وابسته شدن ابوهریره به معاویه و جعل احادیث او که بسیار بسیار زیادم هست این شخص رو مشهور کرده. ببینید زاویه شهرتش از کدام جهت است. بعد از اینم که اسلام میاره به بحرین میره، دو سال در بحرین میمونه. حتی موقع رحلت رسول بزرگوار در بحرین اقامت داشته. بر این اساس اگر ما بخوایم اینجا یک تحلیلی بکنیم، ابوهریره فقط حدود یک سال در محضر رسول خدا قرار داشت، ولی به قدر بسیار بسیار زیاد از پیامبر حدیث نقل میکنه. در تعریف از ابوهریره اهل سنت بسیار اغراق کردند، ولی در ذکر حالاتش هم چیزهایی گفته شده که واقعا اهل تحقیق انگوش به حیرت میمونه که یعنی ابوهریره این خصوصیاتو داشته. مثلا در کتاب صحیح مسلم جلد دومش یک باب فقط درباره فضائل ابوهریره هست. از علمای شیعه هم مرحوم شرف الدین کتابی نوشته درباره زندگی ابوهریره. نام ابوهریره واقعا معلوم نیست که چرا این نام رو بر او گذاشتن. بعضی ها عنوان میکنن که کلمه ابوهریره کنیه است. معنی ابوهریره یعنی پدر گربه کوچک. خود ابوهریره در علت این تسمیه میگه که من گوسفندان خانواده‌ام رو به چرا میبردم، گربه کوچکی هم داشتم، شبها اونو میون درختی پنهان میکردم و روزها با خودم میبردم به چوپانی و با اون بازی میکردم، به همین دلیل به من ابوهریره گفتن. این علاقه شدید این شخص به گربه همباره تا پایان عمرش با او بوده. در بعضی از کتاب ها مثل مستدرک از خود ابوهریره نقل کردن که ابو هریره گفته که رسول خدا منو اباهر میخوند، صدا میزد، اما مردم به من ابو هریره میگفتند. خب این نشون میده که حضرت اونو در خطاب به نوعی تحقیرش میکرده بابت همین گربه بازی خودش، و به قدری با رفت آمدش نزدیک پیامبر ایشون رو مورد اذیت و ناراحتی قرار میداد که پیامبر به ابو هریره گفته که یا ابو هریره، پیش من یه مقدار کمتر بیا تا محبت افزون بشه، یعنی آمدن تو الان موجب اذیت و آزار من هست، پیش من یه مقدار، همون یک سالی که بوده ببینید چه رفتارهایی رو انجام میداده که موجب رنج و ناراحتی پیامبر میشده، و خودش عنوان میکنه که من شخص فقیر و مسکینی بودم، برای پر کردن شکم خودم به پیامبر خدمت میکردم. ببینید، یعنی از مصاحبتش با رسول خدا هیچ غرضی نداشته جز پر کردن شکم خودش. در نظر بگیرید که اینا گفته های خود ابو هریره هست. در کتاب صحیح بخاری که نوعی مرجع اهل سنت هست، اومده که ابو هریره نقل کرده که از اشخاص من درباره قرائت قرآن سوال می کردم، اما غرضم واقعا سوال نبود، بلکه این بود با من مقداری راه بیان تا یه طعامی به من بدن من بخورم. و از میون همه این افراد بهتر از همه اینها جعفر ابن ابی طالب بود که منو به خونه خودش میبرد و غذا میداد. در همین کتاب صحیح بخاری باب 17 اونجا عنوان میکنه که ابو هریره میگه که ما بین منبر رسول خدا و حجره عایشه در حال غش و بیتاقت میافتادم تا مردمی که از اونجا میگذشتن منو نگاه کنن. مردم هم به من هی لگد میزدن، لگد مالم میکردن، چون گمان میکردن که من دیوانه هستم، در صورتی که من گرسنه بودم. از این معلوم میشه که از این رفتار معلوم میشه که ابو هریره نزد مسلمون های صدر اسلام مطلقا دارای احترام نبوده، وگرنه کسی چنین رفتاری رو با دیگری در اون زمان انجام نمیداد. بعدها که ابو هریره از خان بیدریق معاویه همیشه شکم خودش رو پر میکرد، در دعای خودش با کمال وقاحت میگفتش که خدایا به من دندانی تیز و معده‌ای پرهضم و پرکار عنایت فرما. این دعا ببینید حکایت از شکمپرستی و پستی این انسان حکایت میکنه، از کثرت شکمپرستی و به خصوص علاقه‌ای که به یک نوع طعام به نام مزیره داشت. اونو لقب داده بودن شیخ المزیره، یعنی اینقدر بنده شکم بود. از طرف دیگه ابو هریره شطرنج بازم بود. شطرنج بازی ابو هریره در کتاب‌های فقهی مشهوره. ابن عسیر هم میگه که مردی ابو هریره رو دید که صدر بازی میکرد. صدر هم نوعی قمار بوده که مخصوص اون دوره بوده. از طرفی عمر ابن خطاب گاهی ابو هریره رو انقدر میزد که پشتش خونین میشد. یه روز بهش گفتش که من تو رو عامل بحرین کردم. نشون میده که عمر خودش تحت تاثیر ابو هریره چجوری بوده که ابو هریره رو به عنوان یکی از کارگزاران خودش توی بحرین قرار داده. حالا میگه من تو رو عامل بحرین کردم در حالی که کفشی هم نداشتی. حالا این همه اسب که دور خودت داری و در به اصطلاح آغل خودت جمع کردی که میزان رقم قیمتش 1600 دینار هست، اینا رو از کجا خریدی؟ ابو هریره گفت اسبانم بچه زاییدن، هدایای مردمم به اونها اضافه شده، به این حد رسیده. عمر گفت مخارج تو رو به حساب آوردم، زیادی اونو پس بده. ابو هریره گفت این ربطی به تو نداره. عمرم گفتش که چرا به من ربط داره؟ چون من حاکم مسلمین هستم، خلیفه مسلمین هستم. به همین دلیل به زور این اموال رو از ابو هریره گرفت و یک سری تازیانم به ابو هریره زد. ابو هریره در رفتار عمر اعتراض کرد، گفتش که من اونا رو در راه خدا میدم. عمر گفت این در صورتی بود که تو این مال را از راه حلال به دست می آوردی و با رغبت می دادی، نه اینکه به این شکل بخوای بدی. تو در این مدت به گونه ای رفتار کردی که انگار مردم برای تو دارن مالیات جمع می کنن، نه برای خداوند یا برای مسلمون های دیگه. مادر تو رو به دنیا نیاورده مگر برای چوپانی و خرچرانی. در نهایت عمر با این نوع سخنان خودش ابو هریره رو انقدر تحقیر کرد که آدم وقتی که اینا رو مطالعه میکنه واقعا به حیرت میفته که اگر ابو هریره موقعیت خوبی داشت اینگونه عمر او رو تحقیر نمیکرد. در تفسیر المنار جلد 8 صفحه 448 در اونجا آورده که عمر در زمان رسول خدا در یک روز چنان محکم بر سینه ابو هریره زد که ابو هریره از پشت به زمین افتاد. فرد دیگری داریم ما در تاریخ به نام کعب الاحبار که این فرد یهودی بوده و بعد دیده که چگونه مسلمان ها دارن به اوج میرسن و رشد میکنن و اسلام گسترش پیدا میکنه، به ظاهر مسلمان میشه و به دربار معاویه راه پیدا میکنه، شروع میکنه به حدیث سازی و بسیار بسیار از اسرائیلیات و مطالب باطله یهودیت در اسلام وارد میکنه. همین کعب الاحبار کسی هستش که ابو هریره داره از این روایت میکنه. به همین دلیل هست که افراد زیادی روایت های ابو هریره و کعب الاحبار رو رد میکنن. یکی از اونها عبدالله ابن عمر هست که با صراحت اعلام میکنه که در احادیث ابو هریره باید شک کنیم. عمر هست، عثمان هست، مولا علی علیه السلام هست، عایشه هست، اینا همه ابو هریره رو تکذیب کردن در زمان خودشون. این مطالب رو میتونیم در صحیح مسلم در جلد دوم صفحه 243 بیاریم مشاهده بکنیم. یه حدیثی هست که اونجا از فردی به نام عباس از ابو رزین نقل میکنه که ابو هریره پیش ما اومد، دست به پیشونی خودش میزد و میگفت شما میگویید که من بر رسول خدا دروغ میبندم تا شما هدایت شوید و من به ضلالت افتم. میگه از این حدیث معلوم میشه که در اون زمان نسبت دروغ بستن او به رسول خدا میون مردم شایع بوده. عمر، عثمان، مولا علی و عایشه و عبدالله ابن عمر و دیگران همون موقع عنوان میکردن که ابو هریره داره دروغ میبنده بر پیامبر. ابو هریره اولین راوی حدیث هست در اسلام که متهم به دروغگویی شده. عایشه بیشتر از همه اونو انکار کرده. خب حالا ببینید این ابو هریره هنگامی که در کاخ معاویه قرار میگیره معاویه به او بسیار بسیار احترام میذاره. چرا؟ چون میخواد از احادیث جعلی که او میگه به نفع خودش استفاده بکنه. در متون تاریخی اومده که هنگامی که ابو هریره در کاخ خودش واقع در عقیق از دنیا رفت، جنازه‌شو به مدینه آوردن. معاویه به حاکم مدینه نامه نوشت که 10,000 درهم به فرزندان ابو هریره بدید و حال و روز اونها را مراعات بکنید. معاویه گروهی از صحابه و تابعین را اجیر کرد که در مذمت علی علیه السلام حدیث نقل کنند. فقط ابو هریره، عمرو بن عاص و مغیره بن شعبه که در همین گزارش های تاریخی خودمون یک جلسه به شخصیت مغیره بن شعبه پرداختیم، از میون همه افراد از صحابه فقط این 3 نفر با معاویه همکاری کردند، از معاویه پول گرفتن که در مذمت علی و در لعن علی اینها حدیث جلب کنن. خب اونچه که در رابطه با ابو هریره تو تاریخ ها نوشته 1,000 چیزی است که شخصیتش در اون دوره وجود داشته و رفتار میکرده. حالا اگر دوستداران و محققین و افرادی بخوان بیشتر راجع به ابو هریره بدونن، مرحوم شرف الدین عاملی کتابی نوشته درباره زندگی و شخصیت ابو هریره، مراجعه کنید، اونجا میتونید مطالب بیشتری رو به دست بیارید. عجیبه که ابو هریره با این همه مشکلات رفتاری و اخلاقی که داشته و داره و اولین دروغ زن و کاذبی هست که جعل حدیث میکرده، او وقت این فرد نزد اهل سنت جایگاه داره، مقام داره. علت این شهرتش هم اینه که معاویه و بنی امیه به خاطر دروغ هایی که ابو هریره به نفع اونها میگفت و به رسول خدا نسبت میداد، نام ابو هریره رو ترویج دادن و بزرگش کردن. و سپس در قرن 2 هجری تدوین حدیث از زبانها شروع شد. ابو هریره بیشتر از همه مطرح کردید. 1 سال پیش پیامبر بوده ولی احادیثش از همه بیشتر هستش. من یادم هستش که موقعی که توفیق اینو داشتم، مشرف شده بودم به مکه، در همان مکه به دنبال احادیث قدسی میگشتم، کتابی که مجموعه احادیث قدسی رو داشته باشه. در کتابخونه های اونجا میگشتم، یه دونه گیر آوردم و تهیه کردم، خریدم، بردم در هتل. موقعی که اون کتاب رو نگاه میکردم، تمام کتاب های احادیث، تمام کتاب احادیثی که در این کتاب بود، همه نقل قول از ابو هریره بود و من تعجب کردم احادیث قدسی رو ابو هریره داره میگه که من از زبان پیامبر شنیدم، و وقت از علی هیچی نیست. این خیلی عجیبه. این نشون میده که چگونه ابو هریره با دغلکاری های خودش رو پیش معاویه جا کرده و معاویه با دغلکاری های خودش امثال ابو هریره و مغیرت ابن شعبه و عمرو عاص رو آورده به عنوان راویان حدیث ثقه قرار داده که علی رو لعن کنن، علی رو نفرین کنن و بد بگن به علی و خاندان اهل بیت آقا رسول الله. بعد این شخص در تاریخ راوی حدیث میشه. اسناد و شواهد تاریخی نشون میده که ابو هریره در زمان رسول بزرگوار ما و در زمان ابوبکر، در زمان عمر، در زمان عثمان موقعیتی نداشته، بلکه در همون زمان ها متهم به جعل حدیث بوده. در زمان مولا علی علیه السلام اصلا اسمی از ابو هریره دیده نمیشه. چرا؟ چون در خلافت امام علی این گونه اشخاص مثل موش به سوراخ‌های خودشون خزیده بودند. بعد از مولا علی علیه السلام هست، یعنی در زمان معاویه و امثال معاویه هست که بعد از او، که به این دروغ سازان میدون دادن و اونها رو به رخ مردم کشیدن و به جای انسانهای صالح و مؤمن و صدیق قرار دادن و این فریب بزرگ معاویه و خاندان معاویه بعد از او بود که این سنت ناشایست و ناباب رو قرار دادن که دین اسلام رو به انحراف بکشونن. اینجاست که ما میتونیم ارزش قیام امام حسین رو، ارزش واقعی عاشورا رو به دست بیاریم که اگر عاشورا نبود، اگر امام حسین و یارانش ایستادگی نمی کردن در برابر این انحراف عظیم یزید و بنی امیه، چیزی از اسلام باقی نمی مون. افرادی امثال ابو هریره و عمرو عاص و مغیرت ابن شعبه ریشه های دین و سنت رسول الله رو می پوسوندن و از بین می بردن. واقعا خون سید و شهدا و یاران سید و شهدا و مجاهده ائمه معصومین در اون دوره های اختناق اموی چه مجاهداتی کردن که قرآن و سنت رسول الله رو بتونن نگه دارن و برای آیندگان به امانت بگذارن. خب این شخصیت ابو هریره بود و با شناخت این افراد ما بیشتر می توانیم انحراف بعد از آقا رسول الله رو درک بکنیم و بیشتر می تونیم زمینه های به وجود آمدن واقعه عاشورا رو بهتر بفهمیم که چرا واقعه عاشورا اتفاق افتاد و اگر اتفاق نمی افتاد چه بر سر دین اسلام و سنت رسول الله می آمد. امیدواریم که با شناخت این نوع افراد و این جریانات ما بتوانیم ریشه های عمیق واقعه عاشورا رو بهتر و عمیق‌تر درک کنیم انشالله. خب بحثمون رو به همین جا به پایان میبریم. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و امیدوار هستیم که از نعمتها و فیوزات ربانی حق بهترین استفاده ها رو ببرید انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.